صفحه 148، درد و رنج، مرگ و رستاخیز. تنش بین خاک و روح صرفاً ناشی از تنش بین متناهی و نامتناهی بین زمان حال مشروط و مقید به وضعیت موجود با آینده باز نیست. این تنش همچنین بازتاب دهنده تعارض بین خیر و شر است. بازتاب دهنده تنش بین درد و رنج با سلامت، بین بی‌عدالتی با عدل، بین بقا و ادامه حیات صرف و توهی با شکوفایی است. اگرچه به نظر می رسد که جنگ بر سر افسانه ژن نبردی غیر دینی و مربوط به امور دنیوی باشد، در زیر رویه و سطح رویه آن نبردی اخلاقی و حتی الهیاتی است. چیزی بیش از صرف کشف و دریافت اینکه آیا جبرگرایی زیست شناختی تأثیر قدرتمندتر از جبرگرایی محیطی دارد یا نه در میان است. آنچه که در اینجا مطرح است این سوال است: درباره رنج و درد بشر چه می کنیم؟ آیا باید تحقیق در پزشکی ژنتیک را دنبال کنیم تا به تسکین و شفا بخشیدن به درد و رنج کمک کنیم، یا باید پزشکی ژنتیک را اگر به کلی رها نکرده و به حال خود وانگذاریم تعدیل و تلطیف کنیم، زیرا پیشرفت آن می تواند به بی‌عدالتی اجتماعی و درد و رنج بیشتر منجر گردد؟ هنگامی که ما این سوالات را در درون مجموعه مفهومی افسانه ژن، به ویژه در درون جهان نگری معظم روانشناسی تکاملی قرار می دهیم، مسئله رابطه خدا با جهان پویای تکامل بشر مطرح می شود. مسئله درد و رنج در درون آفرینش از آن جهت مطرح می شود که تاریخ طولانی گزینش طبیعی نه فقط بر تولید مثل گزینشی، بلکه همچنین بر مرگ فردی و انقراض نوع استوار است. چارلز داروین ایده و اندیشه طرح الهی در تکامل را به دلیل ناشیگری، اسرافگری، لغزش و اشتباه و قساوت و بیرحمی در کارهای طبیعت وانهاد. گذشته انسان سرشار از درد و رنج است و حال او نیست. آینده چه؟ اگر ما از خدا با عنوان خالق سخن میگوییم و اگر ما پیشرفت تکاملی را ابزار خلقت الهی میپنداریم، پس آنگاه آیا ما باید خدا را به خاطر درد و رنج بشری مقصر شمرده و ملامت کنیم؟ چرا در این جهان درد و رنج وجود دارد؟ آن درد و رنج در گزینش طبیعی تعبیه شده است و روند تکاملی به سادگی و بی هیچ پیرایه‌ای بدون هیچ گونه شک و سوالی پذیرفته شده است. با این همه، برای آنهایی از ما که با نقایص ژنتیک و معلولیت‌های جدی در این جهان زاده شده اند، این سوال مطرح می شود: چرا من باید این همه عذاب بکشم؟ در زبان الهیات مسئله خداشناسی استدلالی، تئودایسی پرابلم، به فریاد درد و رنج می پردازد. فیزیکدان و الهیات شناست جان پولکینگ هورن مسئله خداشناسی استدلالی را چنین عنوان می کند: چگونه جهان سرطان و اردوگاه‌های کار اجباری می‌تواند آفریده خدایی باشد که قادر مطلق و در همان حین خیر مطلق است؟ یا می‌توانیم مسئله را کمی انتزاعی‌تر مطرح کنیم: چگونه می‌توانیم سه گزاره زیر را با هم سازش دهیم؟ نخست، خدا قادر مطلق است، یعنی قادر بر همه چیز و هر چیز است. دوم، خدا رحمت مطلق است، یعنی همه عشق است. سوم، درد و رنج وجود دارد. از سوی اگر خداوند قادر مطلق است و درد و رنج وجود دارد، پس خداوند باید آن را آفریده باشد و بدین ترتیب نمیتواند همه عشق باشد. از سوی دیگر اگر خداوند رحمت مطلق است و درد و رنج وجود دارد، پس خدا باید ضعیفتر از آن باشد که بتواند مانع آن شود. اگر سوی سومی هم داشتیم، می توانستیم مدعی شویم که خدا قادر مطلق و رحمت مطلق است و آنگاه وجود درد و رنج را انکار کنیم. یعنی می توانستیم بگوییم که درد و رنج مطلقاً به جهان مادی تعلق دارد که در قیاس با دنیای بسیار واقعی تر روح که ورای درد و رنج است، جهانی است موهوم و خیالی. الهیات شناسان مسیحی بدون توجه به این که در اینجا چالش تا چه حد سخت و مشکل است، تقریبا همیشه هر سه گزاره را تصدیق می کنند. توجه داشته باشیم که در اینجا ما با دو نوع درد و رنج سر و کار داریم. برخی درد و رنج های ناشی از شر طبیعی و بعضی ناشی از شر اخلاقی. شر طبیعی و شر اخلاقی در یکدیگر تداخل پیدا می کنند، اما قابل تمیز از یکدیگرند. سرطان به مقوله اول یعنی شر طبیعی تعلق دارد. سرطان همچون بسیاری بیماری‌ها از فراورده‌های طبیعت است. خوف و وحشتی آفریده تعامل ژن‌های ما با محیط ما. هر سرطانی دست کم بخشی از آن ژنتیک است و برخی از آنها همچون سرطان سینه ارثی انفجار بمب ساعتی دی ان ای هستند که به هنگام انعقاد نطفه ما در ما کار گذاشته شده است. درد و رنج بشری حاصل یک چنین بیماری تقصیر هیچ کس نیست. امری طبیعی است. شری است که طبیعت به افراد بشر ارزانی داشته است. بسیاری از ما به گونه‌ای بی‌رحمانه پیشاپیش از سوی طبیعت برای رنج کشیدن تعیین شده. الهیات شناسان فهرستی بالا بلند از شرهای طبیعی را به سرطان می افزایند، مانند تا اونها، خوشسالی‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها، گردبادها و مصائب مشابه که شماره ناگفته‌ای از زندگی‌های انسانی را گرفتند و تاریخچه ویران کننده‌ای از درد و رنج بشری را برای ما باقی گذاشتند. نوع دیگر درد و رنج ناشی از شر انسانی است، یعنی گناه. اردوگاه‌های کار اجباری درد و رنجی را آفریدند که فراورده تعمدی دست بشر بود. سوء استفاده از کودکان، تجاوز جنسی به عنف، جنایات خیابانی، تبهکاری‌های سازمان یافته، تروریسم، شکنجه، تمامیت‌خواهی سیاسی، جنگ داخلی، جنگ بین‌المللی و نسل‌کشی برخی از شیوه‌هایی هستند که نژاد بشر برای قربانی کردن مردمان بیگناه طراحی کرده است. در اینجا درد و رنج حاصل خلاقیت بشری است، حاصل آزادی و اختیار بشر است، در تقابل با و برعکس شر طبیعی که در آن هیچ عامل انسانی مستقیماً مسئول نیست. این یک شر اخلاقی یا شر انسانی نام گرفته است. هنگامی که طرفداران و مبلغین افسانه ژن علائم ورود به این حریم ممنوع را برای مقابله با ایفای نقش خدا با دی ان ای نصب می کنند، آنها در تلاشند تا از ما در برابر شر اخلاقی احتمالی محافظت و دفاع کنند. ما در مواجهه با هر یک از این دو شکل شر و بدی چگونه از خدا دفاع می کنیم؟ واژه و اصطلاح خداشناسی استدلالی از نظر لغوی به معنای دفاع از خدا درست در همین مورد است. الهیات شناسان غالباً اراده آزاد و مختار را برای دفاع در این مورد به کار گرفتند. با فرض گرفتن اینکه خدا خود را محدود می‌سازد، می‌گویند که خدا جا و محلی برای آزادی و اختیار در جهان وامی‌گذارد و با آزادی و اختیار در جهان جا برای شر و درد و رنج در جهان باز می‌شود. این بحث و استدلال در مورد شر اخلاقی بهترین کارکرد را دارد. علت آن که شر اخلاقی و درد و رنج بشری وجود دارد آن است که خداوند آن را با عنوان بهایی که به هنگام ابتیاع آزادی و اختیار بشر باید پرداخت شود مجاز می دارد. با این همه دامنه این بحث و استدلال می تواند تا به کاربردش در جهان طبیعی نیز گسترش یابد. ادعا می شود که محدود ساختن قدرت جبر و تعیین کنندگی خدا احتمالات را در رویدادهای طبیعی مجاز می دارد. اجازه می دهد که تکامل با جهش‌های ژنتیک و گزینش طبیعیش تاریخ خود را اداره کرده و پیش ببرد. اجازه می دهد تا نظم خلق شده به طور مستقل عمل کند و اگر این استدلال منجر به درد و رنج هر مخلوقی، چه انسان و چه حیوان می شود، بگذار چنین باشد. تلکینگ هورن نمونه به خوبی پرداخته شده و دقیقی از این موضوع را به ما ارائه می کند. این امر من را به استقبال از دفاعیه مبتنی بر اراده آزاد و مختار هدایت می کند. این که علارغم انتخاب‌های مصیبت‌بار بسیار، دنیایی از موجوداتی با حق انتخاب آزاد بهتر از یک دنیای کاملاً برنامه ریزی شده ی خودکار است. در مورد شر مادی، بیماری و بلایا و مصائب، یک دفاعیه مبتنی بر روند آزادانه و مختار به موازات دفاعیه مبتنی بر اراده آزاد و مختار وجود دارد، اینکه خداوند در کار عظیم خلقت به تمامی کائنات این اجازه و امکان را می‌دهد که خودش باشد. آنچه که به تلویح و به طور ضمنی در اینجا وجود دارد، ارزش بی اندازه والایی است که برای آزادی و اختیار بشر قائل شده است. آزادی و اختیار درک شده به معنای استقلال از خواست خداوندی و از قدرت خدا و از راه تشبیه و قیاس مفهوم آزادی و اختیار بشر در مورد جهان طبیعی به کار گرفته شده است. گفته می شود که درد و رنج چه طبیعی و چه اخلاقی بهایی است که خداوند برای ابتیاع آزادی و اختیار در باجه دریافت و چرونده تکامل می پردازد. در مورد خود من مطمئن نیستم که بخواهم چنین بهایی پرداخت شوم. من بحث و استدلال خود محدودسازی خدا را برای مجاز ساختن درد و رنج به منظور کسب آزادی و اختیار بشر کاملا قانع کننده نمی یابم. من درک می کنم که الهیات شناسان مسیحی در طول 2000 صورت‌های مختلف و متنوعی از این موضع‌گیری را برگزیدند و آگاهم که الهیات شناسان معتبر و ارزشمند معاصر این موضع را با نظریه تکامل سازگار می‌بینند. با این همه به گونه‌ای من آن را قانع کننده نمی‌بینم. من درد و رنج را خواه ناشی از شر طبیعی مانند ژن‌های معیوب یا ناشی از شر اخلاقی همچون اردوگاه‌های کار اجباری بهایی بیش از اندازه گزاف می‌دانم که برای آنچه ما به عنوان آزادی و اختیار وصف کرده ایم پرداخت شود. اگر بازار کیهانی می توانست چنین معامله‌ای را عرضه کند، من با خوشبختی تمام آزادی و اختیار خود را در ازای پایان فوری درد و رنج معامله می کردم. از نظر مفهومی و ادراکی من انتساب بدیها و شرور گذشته به عدم ایجابگری یا عدم موجبیت صرف به اتفاق و تصادف را آسانتر و راحتر می‌بینم تا منسوب کردن آنها را به یک طرح و نقشه الهی. پاورقی عدم ایجابگری یا عدم موجبیت این دترمینیسم علت ناگرایی عدم موجبیت بی تعینی پرویز بابایی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه، تهران، 1374. متن کتاب. من انتظار ندارم که مسئله خداشناسی استدلالی را در اینجا حل کنم. انتظار هم ندارم که یک نظریه انسانشناسی کامل را فراهم آورم که همه جنبه‌های تاریخ تکامل را پوشش دهد. ولی دلم می‌خواهد به خاطر درکمان از شدن و سیرورت انسان بیکامینگ به دو موردی که درباره خدا از مکاشفه در حضرت عیسی مسیح علیه السلام آموخته ایم توسل جویم. نخست ما آموخته ایم که خدا با آنها که درد و رنج می‌برند و با آنها که موجب درد و رنج می‌شوند همدردی و همزادپنداری می‌کند. از آنجا که عیسی زمانی را در عزلت با قربانیان طرد شدگی و داغ ننگ اجتماعی ناشی از جذام، کوری مادرزاد یا دیگر بیماری‌ها سپری کرد، ما مسیحیان بر این باوریم که خداوند مجسم God incarnate در ادبیات مسیحی منظور حضرت عیسی است. به قلمرو گوشت و خون وارد شده و بدین ترتیب آنچه را که ما به عنوان پلشتی و خاک به عنوان شر طبیعی تجربه می کنیم تجربه می کند. از آنجا که عیسی علیه السلام زمانی را در عزلت با باجگیران، خائنان و فاحشه ها، گناهکارانی که از سوی شهروندان درستکار طرد شده و داغ ننگ خورده بودند سپری کرد، ما بر این باوریم که خداوند مجسم به قلمرو گناه وارد شده است و بدان ترتیب آنچرا که ما به عنوان شر الهی تجربه می کنیم او نیز تجربه می کند. با کنار گذاشتن قدرت الهی و استقلال او در ورود به قلمرو فانی و متناهی و گناه، صلیب بر ما آشکار می سازد که خداوند مجسم به صورت قربان درد و رنج در آمده است، نه اجازه دهنده و مبلغ و طرفدار آن. دوم آنکه ما می توانیم با اشتیاق منتظر فرارسیدن استحاله باشیم. در پی مرگ عیسی علیه السلام رستاخیز او فرا رسید. خلقت حاضر در پی خود خلقتی جدید را خواهد داشت. ورای درد و رنج و مرگ خداوند زندگی تازه و شفا می آورد. پاورقی مقایسه کنید با بسیاری آیات مبارکه در قرآن کریم از جمله آیات 19 و 20 سوره مبارکه عنکبوت. متن کتاب در صلیب مسیح خداوند با قربانیان بی‌عدالتی و درد و رنج همدردی و همزادپنداری می‌کند. در رستاخیز مسیح خداوند به ما بشارت می‌دهد که بی‌عدالتی و درد و رنج در آخرین فصل داستان بشر جایی نخواهند داشت. پاورقی مقایسه کنید با بشارت ظهور حضرت موعود و جهانی که خواهد ساخت در الهیات شیعی و نیز ظهور منجی موعود در سایر ادیان الهی. متن کتاب معنای این امر برای ما اینک در حالی که داستان بشریت هنوز در حال نگارش است این است. لازم نیست که ما واقعیت حاضر را با عنوان واقعیت نهایی بپذیریم. وعده خداوند برای آینده ای تازه برای ما معنای آزادی و اختیار آتی و عشق همسایه به همسایه می دهد. عنصر تعیین کننده و مهم در تصویری از بشریت آینده، تصویری آنطور که یک الهیات شناس مسیحی ترسیم می کند، رستاخیز است، همان گونه که عیسی مسیح در روز پاک استر از مرگ برخاست. الهیات شناس وعده خدا را به یاد می آورد که ما نیز در ملکوت غایی خداوند به پا خواهیم خواست. پاورقی استر یا پاک ایدیز به یاد بوده رستاخیز حضرت عیسی مسیح 6 روز پس از تدفین و صعود به آسمان به باور مسیحیان که در نخستین یک شنبه پس از ماه تمام 14 روز از ماه قمری که در یا پس از 21 مارس آغاز می شود جشن گرفته می شود. متن کتاب این بشارتی برای آینده ماست. در اینجا نکته مهم و اساسی آن است که رستاخیز عملی الهی است. خداوند مسیح مرده را به پا خیزاند. ما به خدا محتاجیم تا ما را نیز به پا خیزاند. هیچ چیز در دی ان ای مانع مرگ ما نخواهد شد و دی ان ای ما را به سوی هستی پس از مرگ هم هدایت نمی کند. رستاخیز به وضوح از جبرگرایی ژنتیک و فرهنگی فرا می گذرد و بر آنها تعالی می یابد. با این همه از دیدگاه مسیحی رستاخیز به بشریت حقیقی تعلق دارد. رستاخیز برای هستی شناسی یه طبیعت بشر اساسی و دارای اهمیت ماهوی است. تداوم و پیوستگی قطعی بین دی ان ای ما و سرنوشت و تقدیر ما وجود دارد. آینده گذشته یا حال ما را لوس و باطل نخواهد کرد. روح ما از زیست شناسی گریزی نداشته و ره به بیرون نخواهد جست. آفرینش جدید آفرینش قدیم را کامل خواهد کرد، نه آنکه جایگزین آن شود. با این همه ما می توانیم انتظار چیزی تازه را داشته باشیم. رشد و تکوینی تدریجی و تکاملی اپیجنسیس در آینده که ما را به ورای آنجا که تاریخ تکامل ما تا به کنون آورده است خواهد برد. رستاخیز و حیات ابدی اموری طبیعی خواهند شد. این وعده خداوند است. این اگر از منظر الهیات سخنگوییم به آن معناست که جبرگرایی ژنتیکی و جبرگرایی محیطی با هم و در مجموع هنوز ما را به انسانیت کامل نرساندند. ما هنوز به اصطلاح در راهیم. زندگی کردن در تنش بین خاک و روح ما را بیقرار می سازد و در این بیقراری می توانیم آوای گنگ و ضعیف دعوت خدا را برای انتظار کشیدن آینده‌ای که بر گذشته طولانی و پیچیده ما تعالی خواهد یافت بشنویم. رستاخیز ما آینده‌ای خواهد بود که تنها خدا می تواند بیافریند. در این ضمن زندگی در متاکسی نیز می تواند به شیوه خود کاملا خلاقه باشد. ما قرار داده شده در حالتی بین زیبایی و فاجعه، آزادی و اختیار آتی در حال رشد و نمو داریم که ما را به سوی مسئولیت فرا می‌خواند. صفحه 157 فصل 3 ژن جنایت و تبهکاری، داغ ننگ و گناه اولیه. تلاش‌های ما برای درک و دریافت معنای آزادی و اختیارمان همواره با احساس گناهی مبنی بر آنکه ما نباید با تصویر ماشینی از هستی بازی کرده و آن را دستکاری کنیم، چرا که علم بر آن تصویر مهر نهایی زده است، با سد و مانع روبرو شدند. مری میدگلی آیا ما می توانیم مشروعاً و به شکلی قانونی عبارت زیر را به قاضی بگوییم؟ آلی جناب، من بیگناهم. ژن‌های من را وادار به انجام آن کار کردند. آیا ممکن است افسانه ژن چنین نقشی را در دادگاه‌های آینده ایفا کند؟ پرونده گلندا سو کالدول ممکن است پیش پرده‌ای باشد برای نمایشی که قرار است در آینده به صحنه بیاید. در هفته ژوئیه 1985 هنگامی که پسرش فریمن از در ورودی منزل او قدم به درون گذاشت، گلندا سه بار به سوی او شلیک کرد. فریمن درگذشت. خانم کالدول آن تفنگ و تفنگ دیگر را به اتاق خوابی برد که دخترش سوزان در آنجا خوابیده بود. او به سوی سوزان شلیک کرد. تیرش به خطا رفت، اما جای سوختگی باروت را بر روی صورت سوزان بر جای گذاشت. در 4 ژوئن 1986 وی برای قتل و اقدام به قتل گناهکار شناخته شد و به زندان ابد و نیز حکم همزمان دیگری برای 10 سال حبس محکوم گردید. دفاعیه او: بیگناهی بر اساس کاهش ظرفیت و توانایی عقلی ناشی از جنون. گفته شد که جنون وی ناشی از ترس ابتلا به بیماری کره هانتینگتون یا داولقرص همراه با فشار عصبی ناشی از متارکه با شوهرش بود. پاورقی: هانتینگتونز کوریا دیزیز، بیماری کره هانتینگتون یا داولقرص، بیماری عصبی که حرکات غیر ارادی و نامنظم از علائم مشخصه آن است. داولقرص هانتینگتون در بزرگسالان زایایی پیشرونده و ارثی است که با حرکات غیر ارادی نامنظم، اختلالات کلامی و نقص عقل مشخص می شود و ناشی از استحاله مغزی است. نقل به مضمون از دکتر محمد هوشمند ویژه، واژه‌نامه پزشکی، تهران 1363، چاپ 5. متن کتاب: دفاعیه مبتنی بر جنون در حال حاضر در آمریکا مستلزم آن است که واجد یکی از دو معیار باشد: یا متهم قدرت تمیز بین درست و خطا را نداشته باشد، و یا اینکه متهم تحت تأثیر اجباری موهوم عمل کند که بر اراده او برای مقاومت در برابر ارتکاب جنایت غالب بوده و از آن قوی تر باشد. هیئت منصفه ایالت جورجیا در دیوان عالی استان کلیتون تحت ریاست قاضی کنت کلیپاتریک تحت تأثیر ادعای جنون قرار نگرفت و قانع نشد و خانم کالدول را گناهکار شناخت. رأی دایر بر گناهکاری متهم در تاریخ 8 آوریل 1987 مورد تایید دیوان عالی ایالت جورجیا قرار گرفت که در آنجا مستشار عالی هانت این عقیده را ابراز داشت که خانم کالدول قادر به تمیز بین ثواب و خطا بوده و قربانی فشار و اجبار موهوم نیز نبوده و تنها در پی آن بوده که شوهر خود را که از او جدا شده بود آزار و اذیت کند. آیا پرونده بسته شد؟ خیر. در تاریخ 25 اوت 1994 قاضی کلیپاتریک بدون حضور هیئت منصفه به تجدید دادرسی پرونده خانم کالدول پرداخت. وی را به دلیل جنون بیگناه اعلام کرد و آزاد ساخت. در طول 9 سال تحمل محکومیت در زندان، عوارض و آثار بیماری هانتینگتون شروع به نشان دادن خود کردند. بیماری کره هانتینگتون اختلال مغزی کشنده است که خوشه‌های عصبی را در مغز معیوب و بیمار می‌سازد و باعث حرکات غیر ارادی و زوال مغزی دیمنتیا می شود. آثار و علائم آن از جمله افسردگی، تحریک پذیری آنی، ضعف قدرت تمیز و قضاوت و برخی اوقات خشونت در رفتار را شامل می شوند. آثار و عوارض بیماری خانم کالدول غده‌ای مغزی را شامل می شد که در زندان با عمل جراحی برداشته شد. کلید ماجرا در اینجا آن است که زمینه ابتلا به بیماری هانتینگتون تا به ژن خاصی بر روی کروموزوم ها ردیابی شده است. این یک بیماری موروثی است. پدر و برادر خانم کالدول از این بیماری مردند. او به هنگامی که آن ماشه مرگافرین را کشید، خود را از نظر ژنتیکی محکوم می‌دید. نزدیک 1 دهه بعد این سرنوشت گریز ناپذیر از نظر ژنتیکی رقم خورده زمینه تثبیت رأی جدید دایر بر براءت او شد. عملا دادگاه چنین رأی داد: خانم کالدول مسئول رفتار خشونت بار خود نیست، ژن‌های او مسئولند. گلندا سو کالدول به هنگام آزاد شدنش به خبرنگاران گفت: من همیشه می دانستم که یک ناراحتی دارم. من مسئول آنچه که انجام دادم نبودم. من آدم خوبی هستم. اینه که این سطور را می نگارم، یعنی نویسنده تد پیترز، هیچ تمایلی برای افزودن ماتم و ناراحتی بیشتر به اندویی که خانواده کالدول از سر گذرانید ندارم، بلکه دلم می خواهد توجه را بر آنجا متمرکز سازم که می تواند با عنوان سابقه چگونگی پرداختن نظام غذایی ما به کاربرد جبرگرایی ژنتیک در مسئولیت اخلاقی به کار گرفته شود. یک تناقض و ناسازواره یا پارادوکس عجیب در حال پا گرفتن است. از یک سو می توانیم یک اصل نظری، دکترین مفروض اما نامشخص طبیعت گرایی یا ناتورالیسم را پیش بینی کنیم. طبیعت گرایی می گوید اگر چیزی طبیعی است پس خوب است، که برای بیگناه خواندن اشخاصی که درگیر اعمال غیر اخلاقی یا خطرناک می شوند مورد بهره برداری قرار می گیرد. از دیگر سو می توانیم ظهور داغ‌های ننگ جدید، الگوهای جدید تبعیض علیه کسانی که به عنوان حاملان ژنی نامطلوب شناخته شده اند را پیش بینی کنیم. حالا باید به این نکته توجه کنیم که قریب 25,000 نفر در ایالات متحده از بیماری هانتینگتون رنج می برند. چند نفر از 24,999 نفر بقیه فرزندان خود را به قتل رسانیدند؟ آیا آنها قادر بودند که علارغم ژن‌های خود زندگی‌های مسئولانه را حفظ کنند؟ قربانیان این بیماری از این اندیشه منزجر خواهند شد که مرض آنها ممکن است جنایت را تداعی کرده و موجب بروز ترس و وحشت عمومی شود. پرونده کالدول احتمال این خطر را دارد که داغ ننگی بر پیشانی قربانیان بیماری هانتینگتون با عنوان افرادی خشن و خطرناک بگذارد. دست کم این نگرانی فیلیپ کوهن، سخنگوی نیویورکی انجمن بیماری هانتینگتون آمریکاست. هانتینگتونز دیزیز سوسایتی آف امریکا. هر شخص مبتلا به هانتینگتون رفتاری خشن و تجاوزکارانه ندارد. این سوء توصیفی عظیم و وحشتناک است. یک سناریوی محتمل در مورد به وجود آمدن چنین سابقه‌ای آن است که کار جبرگرایی ژنتیک ممکن است به آنجا بینجامد که مرتکبین جنایات را تبرئه کرده و بر آنها که جنایتی مرتکب نشده اند داغ ننگ گناهکاران بالقوه بنهد. وقتی که کار به رفتارهای ضد اجتماعی همچون قتل و داغ ننگ نهادن بر افراد میرسد، صافی یا فیلتر تعبیری افسانه ژن باید ما را به مکث و تأمل برای بررسی تبعات آن وادارد. آیا تأثیر ژنتیک بر رفتار انسان هنگامی که به ابراز و تبیین میرسد به سادگی نفس انسانی یا اراده انسانی را دور میزند و از کنار آنها میگذرد؟ اگر چنین است، آیا این امر مسئولیت اخلاقی را از ما به منزله اشخاص سلب میکند یا اینکه بر سنگینی بار مسئولیت اخلاقی میافزاید؟ آیا این گرایش زیست شناختی تازه کشف شده نسبت به شر و بدی نشانگر آن است که ما اینک تاییدی علمی بر نظریه کهن گناه اولیه در دست داریم، یا اینکه این خود استدلالی به نفع بیگناهی اولیه است؟ اگر ما از نقشه مجموعه ژن‌ها برای شناسایی گروه‌های گوناگون گناهکاران بالقوه استفاده کنیم، آیا آنگاه می‌توانیم تبعیض اجتماعی علیه آنها را توجیه کنیم؟ آیا ما باید برای برقراری برنامه‌ای به منظور تصفیه انبوه ژنتیکی نوزادان اقدام کنیم تا بتوانیم آنها را که ژن تبهکاری دارند شناسایی کنیم؟ و آیا باید آنگاه همه آنها را بیدرنگ به زندان بفرستیم تا به آن ترتیب ناراحتی و دردسر جامعه را برای دستگیری آنها بعد از وقوع عمل تبهکارانه کم کنیم؟ تا زمانی که افسانه ژن به حذف مفهوم نفس خود ادامه می دهد و شخص انسان را با اراده آزاد و مختار و با مسئولیت اجتماعی از تفکر ما حذف می کند، ما از ژن‌ها در بیم و هراس خواهیم بود و شخص را نادیده خواهیم انگاشت. صفحه 161، ژنی برای خشونت. دلیلی خوب برای زیستشناسان مولکولی وجود دارد تا به جستجوی تمایلات و گرایش‌های از پیش ایجاد شده ژنتیکی نسبت به رفتار به طور کلی و نسبت به رفتار ضد اجتماعی به طور خاص بپردازند. ژن‌ها تأثیری تعیین کننده و قاطع بر گونه پدیداری یا فنوتایپ ما و بر اعمال روزمره بدن‌های ما دارند. به سادگی با عقل و منطق جور در می‌آید که بسیاری از شاید همه زمینه‌های اعمال انسانی منشأ ژنتیکی داشته باشند. این امر در مورد رفتار نامطلوب اجتماعی هم همان اندازه صدق می کند که در مورد هر رفتار دیگری. شکارچیان ژن گهگاه کشفیاتی برجسته و هیجان انگیز دارند. با عنوان مثال در سال 1993 تیمی از محققان در هلند یک نشانگر ژنتیکی ژنتیک مارکر را بر روی کروموزوم X کشف کرد که معرف گرایش از پیچ ایجاد شده ای نسبت به خشونت است. با تحقیق و مطالعه بر روی نقشه مجموعه ژن‌های یک خانواده گسترده و پرتعداد که در آنها 8 نفر از مردان اما هیچ یک از زنان رفتار ضد اجتماعی قابل تشخیص و آشکاری داشتند، تیم محققان یک زنجیره DNA مشترک در آنها یافت که آنها را متمایز می‌ساخت. هر 8 نفر مرد واجد آن زنجیره DNA اندکی عقب افتاده بودند و نوعاً نمره زری‌پوشی آنها 85 بود. مشخصه رفتار آنها خودنمایی جنسی، اکسهیبیتیشنیسم و هرزنگری جنسی، وویریسم بودند. آنها بارها دست به خشونت‌های تهاجمی زده بودند که معمولاً خشمی که هیچ تناسبی با عامل محرک آن خشم نداشت موجب آن خشونت‌ها می‌شد. یک نفر از آنها که به آن خواهر خود را مورد تجاوز جنسی قرار داده بود به زندان انداخته شد. همان زمان که در مزرعی متعلق به زندان زندانی بود، چنگال خرمن باددهی را در سینه یکی از نگهبانان زندان فرو کرد. یکی دیگر از آنها سعی کرد با ماشین رئیس خود را زیر بگیرد. سومی شبها مسلح به یک چاقو وارد اتاق خواب خواهرانش می شد و آنها را وادار می کرد برهنه شوند. دست کم 2 تن از آن مردان ایجاد کنندگان شناخته شده ی حریق های عمدی‌اند. پاورقی اکسهیبیتیشن خودنمایی جنسی نوعی انحراف جنسی که فرد بیمار از نمایش اندام جنسی یا اعمال جنسی خود لذت می‌برد. وویریسم هرزنگری جنسی نوعی انحراف جنسی که فرد بیمار از تماشای اندام جنسی و نیز اعمال جنسی دیگران ارضا می‌شود. متن کتاب این مطلب همانقدر این زن عمومی را که همه مردان ژنی برای تهاجم و خشونت دارند تایید می کند که بگوییم آنها یعنی مردان دارای ژنی برای تماشای مسابقه نهایی لیگ فوتبال هستند. آن تحقیق یک گروه 8 نفره را شناسایی می کند. آنچه حائز اهمیت و معناست آن است که رابطه ای انطباقی بین یک ژن یا مجموعی از ژن‌ها با یک شکل مشخص رفتاری پیدا شده است. آیا ممکن است ژن‌های بیشتری از این دست در مجموعه ژن‌های انسانی وجود داشته باشند؟ فرض کنیم که وجود دارد. فرض کنیم ما شماری ژن یا ترکیبهایی از ژن‌ها را بیابیم که باعث بروز رفتارهایی یا برانگیزاننده ی حالاتی ذهنی هستند که ما را در جهت رفتاری که به دیگران آسیب می‌رساند سوق می‌دهند. اگر ما آنچه را که زیست‌شناسان مولکولی درباره رابطه بین گونه ژنی یا ژنوتایپ و گونه پدیداری یا فنوتایپ و عدم وجود تهدیدی در حال حاضر از جانب سرنوشت از پیش رقم خورده ی ژنتیکی گفتند به خود یادآوری کنیم، آنگاه اندیشیدن به معذور داشتن رفتار تبهکارانه بر اساس DNA امری نارس و پیش از موعد می نماید. این یقیناً همان قضاوتی است که نظریه پرداز حقوقی مورین پی کافی در این باره دارد. کافی پس از بررسی سوابق دادگاهی موجود نتیجه گیری می کند که به رسمیت شناختن و تایید جبرگرایی زیست شناختی لزومی ندارد که مستلزم پذیرش دفاعی مبتنی بر حقوق قانونی اساسی یا دفاعیه خاص ژنتیکی باشد. اینکه فردی ممکن است در برابر به وجود آمدن یک اعتیاد شیمیایی یا یک اختلال شخصیتی ضد اجتماعی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر باشد، به آن معنا نیست که در واقع چنان شرایطی برای آن فرد پیش می‌آید یا اینکه آن فرد مطلقاً هیچ کنترلی بر چنان تحول تحولاتی ندارد. وجود یک وضعیت ژنتیکی صرفاً بصیرت و درون‌بینی بیشتری نسبت به این امر را که آیا شخصی از آزادی اراده و اختیار کافی یا توانایی عقلانی برای کنترل و درک رفتار خود برخوردار بوده است یا خیر فراهم می‌آورد. اگر ما توانستیم در آینده به طور عملی نشان دهیم که همه چیز در ژن هاست، آن وقت چه؟ اگر حقیقت افسانه ژن به اثبات برسد چه؟ در آن صورت کافی با استناد به اینکه جامعه نیازمند آن است که در برابر رفتار تبهکارانه حفظ و حراست شود، به نفع مجازات زندان استدلال می‌کند. ضمن اینکه مجازات حبس و توقیف یک مجرم مبتلا به نقص ژنتیکی اهداف اصلی و اولیه از آن مجازات یعنی قصاص و عبرت را برآورده نمی کند، با این حال جامعه ممکن است بر آن شود که شاید فایده عملکرد جداسازی و انزوای مجرم بر آن اهداف و مقاصد ترجیح داشته باشد. یعنی دادگاه می تواند در صورتی که ترکیب مجموعه ژن‌های شخصی تهدیدی نسبت به جامعه به شمار رود، آزادی اجتماعی وی را محدود سازد. اینکه جامعه نیاز به آن دارد که در برابر رفتار تبهکارانه حفظ و حراست شود و اینکه چنین محافظتی می تواند با جداسازی و منزوی ساختن اشخاصی با گرایش‌های ژنتیکی مشخص صورت گیرد، به سوالات بیشتری در مورد جنون و نژاد منجر می‌گردد. مسئله جنون به آن دلیل مطرح می‌شود که می توانیم پیش بینی کنیم که دفاعیه ژنتیکی ممکن است بر سوابق ایجاد شده با دفاعیه مبتنی بر جنون متکی و مستند باشد. دادگاه‌ها با مسئله جنون با تمرکز بر عدم توانایی شخص مجنون در تمیز بین درست و غلط به هنگام ارتکاب جنایت برخورد می کنند. هنگامی که متهم به این دلیل تبرئه می شود، در یک بیمارستان روانی بازداشت و محبوس می شود تا زمانی که کارشناسان پزشکی تشخیص دهند که آن فرد درمان شده است. بیمار پس از معالجه مرخص می شود. در اصول ممکن است چنین شخصی هرگز درمان شده تشخیص داده نشود و زمانی بیش از آنچه که در قانون به عنوان مجازات برای جرم وی توصیه شده است در انزوا نگاه داشته شود، شاید حتی برای بقیه عمرش. اگر دفاعیه ژنتیکی به دفاعیه جنون مربوط شود و به آن گره بخورد و اگر چنین تصور شود که DNA آدمی تمام عمر فرد با اوست، در آن صورت اعزام به آن بیمارستان روانی می تواند معادل حکم حبس ابد باشد. به این ترتیب دفاعیه مبتنی بر ژنتیک ممکن است نتیجه عکس به بار آورد. وقتی که نتیجه عکس به بار آورد، ممکن است توسط دادستان برای منظوری که کافی آن را بیان کرده و شرح داده است، یعنی به منظور محبوس ساختن افرادی مشخص با ترکیب‌های ژنی مشخص، مورد استفاده قرار گیرد. این اندیشه‌ای هراس‌آفرین است. کافی البته تنها به ترسیم عوارض و تبعات وحشت آفرین شکل عروسکی جبرگرایی ژنتیکی می‌پردازد. یکی از این عوارض و تبعات داغ ننگ و بدنامی است و آنان که داغ ننگ می‌خورند ممکن است خود را محبوس بیابند.